بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب از شخص الاعتباری صفحه 203، تاریخ 6/3/1403، جلسه 122. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فس یعنی باب ثالث این کتاب درباره احکام شخص اعتباری بود. دو حکم بررسی می شود. حکم اول که فصل اول باب سوم رو به خودش اختصاص داده، عبارت است از بحث ملکیت، که در این بحث ما اسباب ملکیت و اسباب زوال ملکیت را با همدیگه بررسی کردیم. فصل دوم مربوط است به حقوق شخص اعتباری، یعنی میخوایم ببینیم این حقوقی که در اشخاص حقیقی وجود داره در شخص اعتباری هم میاد یا نه. شکی نیست که در عرف برای شخص طبیعی حقوقی است که بسیاری از این حقوق رو شارع هم به رسمیت شناخته، مثلا حق تهجیر، حق صبر. حق تهجیر یعنی یک کسی رفت یه جایی رو میخواد در اونجا مثلا خانه‌ای بسازه، دورش رو یک سنگچینی میچینه، یک علامتی قرار میده و مانند اینها، دیگه کسی نمیتونه بیاد مزاحمت کنه و بگه من میخوام همینجا رو احیا کنم. میگیم نه، این شخص باید خودش اینجا رو احیا کنه، حق دیگری حق نداره بیاد مزاحمت کنه با او در احیا اینجا. حقای دیگه هست، حق سبق هست، یکی رفت یه جایی زودتر رفت اونجا نشست، دیگه نمیتونه بیاد از اونجا بلندش کنه. حق خیار، شفعه و و و حقوق خیلی زیادی هست. ما میخوایم ببینیم این حقوق برای شخص اعتباری هم هست یا نه. معمولا میگن حقوق عبارت هست از یک سلطه ای که کمتر ملکیته و نسبت به یک چیز برای شخصی قرار داده شده، یک نحوه سلطه است و خاصیتش نیست که میتونه او رو اثباتش کنه. میگن حق اینه، اگر یک سلطه ای باشد اما قابل اسقاط نباشه، اونو ازش تعبیر به حکم میکنن. مثلا فرض بفرمایید که شخصی مالی رو از ما قرض میگیره، ما حق داریم رهن بگیریم برای او، و اگر گرفتیم حق رهن تعلق میگیرد به اون شی، اما میتونیم هم ساقطش کنیم. باشه این فلانی ما مال عین مرهون است، تو گرفتیم، نه من حق رهنمو ساقط کردم، بیا ببر جنس تو، مشکلی نداره، حالا طلب دو هر وقت که زمانش رسید در موعد مقرر بیا بده. مثلا فرض فرمون با یه چیزی رو اومده گذاشته به عنوان گرو، بعدا میاد که من گرو رو کار دارم باش، ما میگیم اشکالی نداره، حق رهنمون رو ثابت میکنیم. اما بعضی از حقوق میگن قابل اسقاط نیست. مثلا پدر حق ولایت بر فرزندش داره، این قابل اثبات نیست، نمیتونه بگه که من حق ولایتمو ازش گذشتم، قابل اثبات حق هزانت و اینا هم همینجور میگن قابل اثبات نیست. علیال اون حقی که قابل اثبات نیست، خیلی از علما میگن دیگه اون حکم حق نیست. حالا در هر صورت ما کار به بحثای تخصصی حق و حکم نداریم، بالاخره شخص طبیعی یک حقوقی براش هست شرعن و عرفن. آیا این حقوق برای شخص اعتباری هم هست یا نه؟ خب از اینجا کتاب شروع می کند یکی یکی حقوق را اول برای شخص طبیعی بحث می کنه که آیا ثابته یا ثابت نیست، بعدش هم میرسه برای شخص اعتباری و یک بحث خیلی طولانی تا آخر کتاب داریم، تازه تمومم نشده، یه مواردیش باقی مونده که حالا وعده دادن بعدها ملحق بشه به کتاب، ولی همش همین بحثه. در واقع این بحثا ارتباطش به شخص اعتباری ارتباط کمیه، چون مفصل داره بحث میکند از ثبوت این حقوق در شخص طبیعی، آخرش هم بحث کرد که این ادله‌ای که در شخص طبیعی مثلا آوردیم تو شخص اعتباری هم میاد یا نمیاد. اینجوری خیلی حجم کتاب بالا رفته. حالا ما یه خورده عبارت اینا رو میخونیم رد شیم تا به اصل مطلب برسیم. الفصل الثانی حقوق شخص اعتباری تمهیدون. ان المراد من الحق هنا معناه الخاص الذي يقع في قبال الملكيه لا معناه العام الذي يعم ملكيت را. میگه حق یه معنای خاصی داره که ما هم به همین معنا به کار میبریم در مقابل ملکی، یه معنای عامی هم داره. اصلا تو علم حقوق حق یعنی سلطنت، عام از این که به نحو ملک باشد یا به نحو ملک نباشه. ببین اینجا معنای عام مقصودمون نیست، در مقابل ملکیت، یعنی یه سلطنت ضعیف‌تر از ملکیت. اهم الحقوق بالمعنى الخاص التي ذکرت لشخص طبیعی هي، مهمترین حق با شخص طبیعی حق واس. یکی حق با تهجیر، معلومه این جایی رو میخواد احیا کنه، قبلش دورش دیوار چیزی میکشه میش دیگه نمیتو مزاحمت کند برای احیا اونجا. حق صبر مثلا تو بازار یا یه جایی که محل خرید و فروش هست یکی زودتر رفته نشسته کسی میتونه بیاد و بلندش کنه. حق الخیار که معلومه آدم تو معاملات خیار داره. حق الشفعه آدم میتونه شفعه کنه، یعنی مثلا اگر شریکش مال رو فروخته سهم خودش رو، آدم میتوند از اون خریدار مال رو به همون قیمت مالک بشه. الاختصاص حق اختصاص، آدم یه چیزی رو حیازت کرد مال مختص خودش میشه، میتونه از او استفاده کنه، کسی نمیتونه مزاحمت کنه. و رهانه آدم میتونه مال گرو بگیره برای طلبش. حق دائن فی مال المفلس، اگر یه کسی دارایی‌هاش کمتر بدهی‌هاش بود حاکم شرع او را مفلس قرار میده، حق غرما به مالش تعلق میگیره، یعنی نمیتونه این مال رو بره برای خودش صرف کنه، حق غرما بهش تعلق داره. بله حق دائن. ول ارتفاق، ارتفاق عبارت است از انتفاع به راه ها در غیر راه، یعنی ما مثلا این مسیر و راه هایی که هست یه انتفاعی است که از اونجا راه بریم عبور کنیم به نحوی از انها سوار پیاده، میشه استرقاق، ببخشید استطراق، یعنی طریق قرار دادن. غیر از استطراق انتفاعات دیگری که به طریق انجام میشه و آدم میتونه استیفا کنه، اونا رو بهش میگن چی؟ ارتفاق. حق ارتفاق. مثلا جاده است، آدم میتونه کنارش وایسه بشینه استراحت کنه، حتی یه سایبون بالا سر خودش بزنه، میتواند بارش رو زمین بذاره. بارش نه، همه منفعت انتفاعات به طریق غیر از راه رفتن. پس اینا رو بهش میگن ارتفاع. اون انتفاع ها به طریق غیر از راه رفتن، مثل گذاشتن بار و استراحت کردن، نشستن، خود آدم، مرکبش، دابش، ماشینش و مانند اینا، این وقوف و پارک و خستگی انداختن و خلاصه اینجور استفاده ها میشه ارتفاع. اینم یه حق برای انسان ها، عقلاییه دیگه. نمیدونم سرقفلی، سرقفلی هم داستان مفصله که پارسال صحبت چی کردی، یعنی مالکی که یه جایی رو اجاره داده، اون شخصی که اجاره کرده بعد چند سال که میخواد از اونجا بره یه مالی طلب میکنه، میگه من اینجا رو راه اندازی کردم، این مغازه ای رو که هیچ درآمد نداشت به یک درآمد عالی رسوندم و مثلا یه مقداری مبلغ میخوام. حقوق زوجن که خب معلومه همسر بر همسر حقوق داره، ول هزانه، مثلا بچه دختر تا 7 سال هزانتش با مادر، بعدش با پدره. پسر تا 2 سال با مادر، بعدش با پدره. خب این حق هزانت مال مادر مثلا، بعدش هم مال پدر. و تولیه، مثلا فرض فرمود که یک کسی رو شخصی متولی وقف قرار میده، او حق تولیت داره، کسی نمیتونه مزاحمش بشه بگه من میخوام متولی باشم، میگیم نه، واقف ای آقا رو متولی قرار داد. و نظاره، یک کسان رو واقف ناظر در وقف قرار میده، میگه این ناظره که مثلا اموال درست مصرف بشه. ول قذف، حق قذف، یعنی اگر کسی خدا نکرده مورد دشنام واقع شد، حق قذف داره، یعنی حق دارد نسبت به خاطر این قذف طرف مقابل را از حاکم بخواد که او را به مجازات برسوند و مثلا حد بزند. ول جنایه، حق جنایت، یعنی اگر کسی بر دیگری جنایتی واقع کرد، این شخص حق دارد که بر او جنایت رو مثلا وارد کند یا دیه بگیرد و همچنین. ول قصاص، کسی رو کشت، حق قصاص رو هست. ولا یخفا ان تسمیت بعض هذه الاصناف غیر القابلت للاسقاط حقا محل نقاش، مخفی نماند که بعضی از این اصناف که قابل اسقاط نیست، اسم شما بذاریم حق، اینها قابل مناقشه است. واقعا نه، حق نیست. بعضیاش میگه حق نیست، مثلا الان خواهیم گفت مثلا حق هزانت، میگن قابل اسقاط نیست، پس حق خوب نیست اسمش بزنیم، این حکمه مثلا. یا حق ولایت ابوجد، اینها همینطوره. خب چرا محل نقاش فقط قیل ان الفرق بین الحق والحكم و فی القابلیت للاسقاط و عدمه، فالحق ما هو قابل للاسقاط و الا فهو الحكم. از اینا اوناش که قابل اسقاط نیست، مثل حق هزانت یا ولایت، که ولایت تو اینجا نیورده، لو تو تولیه هم خواد بگه، حالا اونم یه نحوه ولایت دیگه نسبت به بچه‌م اون. علی ای حال فالبس فی ما جا فی کلمات الفقها علی رحمه الله، رحمهم الله، و مستنبتوه من الادله و اثبتوه من الحقوق لشخص طبیعی. بحث این است که آنچه که در کلمات فقها از اومده و از ادله استنباط کرده اند به عنوان حقوق شخص طبیعی، هل تشمل شخص اعتباری ایزن ام لا. همه بحث است که حقوق شخص طبیعی تو شخص اعتباری هم هست یا نه، ولا یخفا ایزن ان البحث ها هنا حول الحقوق التي يمكن تثبت. یه توضیحات زائد. این ما بحث مراجع به حقوقی است که در شخص اعتباری تصور می شود و الا حقوقی که شخص اعتباری تصور نمی شود و بحث نمی کنیم. لل حقوق الخاصه به شخص طبیعی، لذا لن نتناول حقوق از زوجیه و الهزانه و القذف و الجنایه و القصاص. میگه این حقوق که بس اینو که شخص اعتباری نمیاد، شخص اعتباری که میشه جنایت بیستد، کشتش، نمیدونم فوشش داد، حرف مثلا فرض کن که اینها یا حق هزانه تو این حرفا ندارد، پس این حقوق بحث نمی کنیم. لنا مختصر به شخص طبیعی. سوف نبحث ان حق تولیه و نظاره، اونا رو کجا بحثش کنیم؟ بذار ذیل عنوان ولایت شخص اعتباری بحث کنیم. ولایت شخص اعتباری و نظارتی و وصایتی. وصایت یعنی این که میتوند شخص اعتباری وصی قرار بگیرد، ناظرم که نظارت یا ولایت اینا میتونه یا نه، میگه اینا رو جا بحث میکنه. کما نپس ان حق، اینا تو کتاب، این کتاب اصلا این روز بحثش نشده، تا آخر کتاب اینا بحثش نمیشه. کما نپس ان حق رهانه فی مبحث رهن و ان حق القرما در مبحث افلاس شخص اعتباری، اینا اونجا بحث میکنیم. ول حقوق التی بالاخره، اونایی که میخوایم بحث کنیم، شش هفتاست: التهجیر، السبق، الخیار، الاقاله، الشفعه، حق الاختصاص. میشه چند تا؟ 6 تا. نه، بل ارتفاق و سرغفری 8 تا. این 8 تا حق رو میخوایم بحث کنیم که اگر تو شخص طبیعی هست، تو شخص اعتباری هم میاد یا نمیاد. یعنی شخص اعتباری هم حق تهجیر پیدا میکنه. فرض بفرمایید که اومدن دو یه شرکتی درست کردن، یک گروهی، مثلا شرکت فرض کن که کشاورزی فلان. این شرکت کارش چیه؟ کارش این است که میرد جاهای مختلف زمینا رو تو بیابونا که افتاده روش زراعت میکنه، کشت و کار میکنه و تحصیل درآمد میکنه. دو مثلا این درآمد سالانه تقسیم میشه، یا اینکه فقط صرف افزایش خود بله افزایش این درآمد میشه و داده میشود به سهامدارها. خب حالا بالاخره صحبت بر سر این استش که این شرکت کشاورزی میاد زمینها رو میگیره و میکاره و سود به دست میاره و به اعضاش تقسیم میکنه، یا اینکه خود شرکت ارزشش بالا میره، سرمایه شرکت افزایش پیدا میکنه. حالا صحبت بر سر این است که اگر اومد همچین شرکتی یه جایی رو دورشو آماده سازی کرد که مثلا یه هفته دیگه، 6 ماه دیگه بیاد اونجا رو داخلش مثلا زراعت بکاره، آیا این شرکت که اینجا رو مثلا دیوار ساخت، آماده ساخت، آیا این شرکت حق تهجیر پیدا می کند که کسی اغلاشوش مزاحمتش کنه یا نه؟ صحبت سریعه. المبحث الاول حق و تهجیر. حق تهجیر، تهجیر چی هست؟ المشهور ان تهجیر الارض موجب لحق الاولویه للمحجر. مشهور این استش که اگر که کسی اومد ارضی رو تهجیر کرد، تهجیر یعنی سنگ چینی، حالا دورش حالا سنگ هم نبود مهم نیه، یه دیواری، گلی، چیزی، هرچی درست، تهجیر الارض موجب لحق الاولویه للمحجر. میگن تهجیر فقط حق اختصاص میاره، حق اولویت میاره، دون ملکیت رقبه، مالک نمیشه اونجا رو. فلا یحق للغیر مزاحمته فی احیائه. حالا که در حد اولویت و اختصاص، معنی چیه؟ معنی که دیگری نمیتونه با اون مزاحمت کنه در احیائش. رقبه یعنی خود عین، ملکیت رقبه یعنی عین،
یعنی این همون به ملکیت
قبلش هست. آره، فقط تهجیر، یا اصلا این ممکن اصلا ملکی هیچ کس نیست، بیابون بایره، ملکی هیچ کس نیست، به تهجیر مالک نمیشه اون شخص محجر. وقتی تحتیر کرد و بعدش اومد شروع کرد درخت کاشتن و اونجا رو آباد کرد، حالا مالک میشه. خب حالا که اینجور شد حق احساس پیدا میکند، لا یحق للغیر مزاحمت و فی احیاها، دیگری هم تو بگید آقا تو چرا داری احیا میکنی، بذار من اینجا رو احیا کنم. میگه نه، من زودتر اومدم اینجا رو تحجیر کردم، حالا اومدم احیاش کنم. و تمسکو به عدت وجوه لاثبات حق اولویت بلا محجر، 4-5 تا وجه تو کتاب میاره که بعضی از این وجوه رو قبول نمیکنه، یکی رو قبول. الوجه الاول الاجماع و هو العدل کونه مدرکیان او محتمل المدرکی لا یفید الا على بعض المبانی. اولی اجماعه، اجماع میگه این اجماع چون چند تا دلیل دیگه هم داریم شاید این اجماع مدرکی باشه، یعنی مدرکش همون ادله باشه، یا اینکه محتمل المدرک باشه که فقط اجماعات مدرکی و محتمل المدرک بعضی از علما حجت میدونن، نه همه. این اجماع یا مسلمن مدرکیه، یعنی میدونیم از این مدرک هایی که حالا خواهیم گفت بعد از این اجماع در آمده، یا اینکه احتمال میدیم مدرکشو. اجماع مدرکی و محتمل المدرک بر اساس مبانی حجت نیست، بعضی مبانی فقط جلسه گذاشتم اشاره کردم رو حجت میدانم. پس این دلیل محکم نیست. بریم سراغ وجه ثانی. وجه ثانی اخباره. می فرماید که منها معتبرت السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من غرس شجرا او حفر وادیان بدیا لم یسبقه الیه احد و احیا ارضا میتتا فهی له قوام من الله و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم. می فرماید که معتبر سکونی اینجور گفته، پیامبر فرمود اگر کسی درختی بکارد یا وادی ای را حفر کند، وادی همون رودخونه میشه، یعنی یک رودخانه ای را حفر کند جایی که آب جاری بشود، بدی یعنی جدید قدیمی نباشد که مالک داشته باشد، البته به شرطی که لم یسبقه الیه احدون، این مالکش میشه. و همچنین احیا ارزن میتتن فهی له، پس من قرس شجرن مال او میشه. من حفر وادیان بدیان لم یسبقه الیه احد، اگر یک کسی حفر کند بکند یک رودخانه ای را که کسی دیگه قبلش از اونجا نکنده، اونم همینجور مالک میشود. و همچنین ارض میترا فهی لهو، چون فهی لهو هم مال قرص شجرنه، هم حفر وادیانه و هم احیا ارضن میتتن، همه میشه مال او. قوام من الله و رسوله، این حکم خدا و پیغمبره. چه جوب باز کنه چه از اساس رودخانه ای رو بکشد جلوی آبی مثلا داشت میرفت، این میاد یه رودخانه ای بکشد جلوی آبی، چه به طرف خوده چه اصلش رو بکشه،
یعنی مقدار کار انجام داده باشه.
آره. خب حالا ایشون بخواد استدلال کند به این لم یسبقه الیه احد، این چی رو استدلال میکنه؟ یه تو این عبارت اومد حفر وادیان، یک بستر رودخانه ای را درست کنه که لم یسبقه الیه احد، کس دیگری قبلش او رو ایجاد نکرده باشد، بدی باشد یعنی جدید باشد. کسی که اگر یک کسی آمد یک بستر رودخانه ای رو ایجاد کرد که قبلی کسی ایجاد نکرده، اینم مالک می شود. احیا کرد زمین میته ای رو هم مالک می شود. خب الان صحبت بر سر این است که فرموده لم یسبقه الیه احد، یعنی اگر کسی قبل از او سبقت نگرفته به او. سبقت دو تا مصداق داره، یکی این که اومده اونجا رو احیا کرده از اساس، یکی این که نه احیا نکرده فقط اومده مقدمات احیا رو مثل سنگ چینی و اینا انجام داده، دلیل میگیره دش سبقه و الیه احد. پس معنیش این استش که اگر یک زمینی رو شخص قبلی به او سبقت کرد و مثلا تهجیر کرد، کسی نمیتونه در احیا با او مزاحم بشه. به بیان ان مفهوم جمله لم یسبق الیه احد، مفهومش این است که ان المحیی لا یملک الارض لو سبقه الاخر، کسی که بیاد احیا کنه اگر قبل از اون کسی به او ارض سبقت گرفته، احیاش موجب ملکیت نیست. یک کسی بوده دورچینی کرده، ما بریم تو دورچینی او چه کار بکنیم؟ زمین رو احیا کنیم، درخت بکنیم، فلان. میگه نه، نمیشه. ان المحیی لا یملک الارض لو سبقه الاخر، اگر کسی قبل از اومده ولو به شروع فی مقدمات الاحیا، ولو مقدمات احیا رو انجام داده. ولیس هذا الا من جهت حق الاولویه الذی تحقق للسابق، و این نمیشه مگر به جهت حق اولویتی که برای شخص قبلی بوده. چون فرموده است تو مالک نمیشه، که مفهومش نیست که اگر سبقت گرفته بود کسی به او، این شخص جدید بیاد احیام کنه مالک نمیشه. خب چرا مالک نمیشه؟ نکته اش این است که پس چون اون شخص قبلی حق تهجیر داره، حق دارد که او اجاره احیا کند. خب ولیس هذا الا من جهت حق الاولویه الذی تحقق للسابق. حالا اینجا دو تا احتمال رو رد میکنه تا این مطلب رو اثبات کنه. میگه که یک کسی ممکن است بگه که این لم یسبقه، که میگه اگر نفر قبلی سبقت نگرفته بود، معنیش اینه که اگر نفر قبلی سبقت گرفته بود احیاء نفر بعدی به درد نمیخوره. نه، میخواد بگه اگر نفر قبلی سبقت گرفته بود تو بری دیگه هیچ فایده نداره، هیچ کدومتون مالک نمیشی. یه این احتمال احتمال گفتنی نیست. چه معنی دارد که حالا اون یه نفر قبل من رفت دیگه هیچ کدوم ما مالک نیست؟ لأن احتمال ان لا یکون لأحد ما حق و لحیا و الاولویه، کس میگه این معناش این است که اگر یه چیزی سبقت گرفت او رفت دیگه نه تو نه او هیچ کدوم به احیا مالک نمیشی. یه این که گفتنی نیست، کسی رو قبول نمیکنه از جمله. یا بگیم نه، او لا یملک المحی الله و انما یثبت له حق الاولویه. بگیم اگر یک کسی رفت و قبلا تهجیر کرد سبقت گرفت، این نفر بعدی بکشه خودشو دیگه ملکیت براش پیش نمیاد، چون یه نفر قبلا رفته اینجا رو تهجیر کرده ولو اون رفت و خلاصه اینا، این نفر بعدی هیچ وقت دیگه براش حق ملکیت اونجا نمیاد، فقط میتوند حق اختصاص پیدا کند با احیاش. این هم خلاف زاده. چه نکته ای دارد که دیگه حق احیاء این نفر دوم از بین بره؟ نه، این حدیث میخواد بگه که اگر کسی اومد قبلا سبقت گرفت تو نمیتونی با اون مزاحمت کنی
تا زمان که اعراض کنی.
آره، تا زمان که اعراض. پس این طور شد. لأنه، چرا وجود احتمال داریم حدیث رو معنا کردیم؟ لأن احتمال ان یکون لأحد ما حق الاحیاء والاولویه لا یکون، به خاطر که احتمال این که دیگه هیچ کدام حق احیاء نداشته باشن، یعنی حق احیاء اولویت هر دوزشون گرفته بشن، یا این که نه، بگیم محیی لاحق حق ندارد، فقط براش اولویت درست میشه، یعنی این نفر دوم هیچ وقت نمیشه مالک بشه. یه این احتمالات خلاف ظاهره. فهم عرفی این استش که یعنی اون نفر اولی که حق اولویت پیدا میکنه دیگران اینطور مزاحمش بشن در احیا. فهو خلاف الفهم العرفی فتعین اولویت السابق. اینا خلاف ظاهره، پس فقط اونی که ثابت میشه این است که اون شخص که زودتر رفته اونجا رو دوره سنگسین کرده حق اولویت دارد. بله؟ نه مالک نمیشه، میگه مالک نمیشه.
نه مالک هم نشه، ولی
حق اختصاص و اولویت نه، یعنی تو با فرض اینکه تهجی نفر اول باقیه هیچ کارش، کار نفر دوم در هیته کار نفر اول هیچه. نفر اول مثلا اینجا رو دیوارچینی کرده، دو هفته دیگه میخواد درخت بیاره، دو بعد دو هفته درخت رو بار زده میاد میاد به اینجا چه خلاصه درخت ها میگه چه خبر شد، کی میگن امسایه اومده اینها رو برای خودش کاشته. میگیم قبول نیست، من اومدم اینجا رو تهدید کردم، من حق داشتم اینجا رو آباد کنم، فرق نداری اینطوری. مناقشته، حالا ببینید مناقشه چه کتاب چه مناقشه میگه. کتاب میگه این جمله که فرموده است من قرص شجرن او حفر وادیان لم یسبقه الیه احد، این لم یسبقه الیه چه جور سبقت گرفتنی مقصوده؟ شما گفتی هر سبقت گرفتنی ولو در حد تهجیر، ممکن است نه، این مقصودش سبقت به احیا باشه. مناسبت این کلام که دنبالش فرمود و احیا ارزن میتتن، گفت من قرس شجرن او حفر وادین بدین لم یسبقه الیه احد و احیا ارزن میتتن، یعنی این دوتا یکیه، او نیاورده. اول فرمود من قرس شجرن، یک. دو، او حفر وادیان بدیان لم یسبقه الیه احدان و احیا ارزن میته، یعنی اگر کسی آمد و حفر کرد یک وادی رو، یعنی یک بستر رودخانه رو آماده سازی کرد، این شخص در حال که کسی زودتر نیامده بود و خودش اومد احیا کرد، این میشه چی چی؟ میشه مالک. ممکن است ایجا بگیم لم یسبقه الیه احد که کسی قبلا نیامده، یعنی کسی قبلا نیامده است او را حیازت کند و مثلا دورش را سنگچین کند و اینها. خب پس یحتمل ان یراد من السبق فی الحدیث، السبق به ما ذکر فی الحدیث من القرص و الحفر و نحوهما من مصادیق الاحیاء من دون ان یعم الحدیث مثل التهجیر. ممکن است این حدیث ناظر به چی باشه؟ به قرینه داخل حدیث ناظر به خصوص احیا باشه، نه حتی تهجیر، اینو نمیگیره. این راجع به این مطلب عرض کردم. قرینه شما میتونیم بیاریم همون تعبیر روایت که فهمده است به دنبال لم یسبقه الیه احد و احیا ارزن میته، این ظاهرش این است که یعنی همون شخص است که دارد لم یسبقه الیه احد خودش احیا کرد، یعنی اون نفر قبلی نیامده احیا کرده باشد. پس بنابراین سبقت به معنای احیاه، نه اینکه وقت تهجیرم بگیره. روایت دوم و منها النبوی من سبق الی ما لا یسبقه الیه المسلم فهو احق به، کسی که سبقت بگیرد به چیزی که مسلمانی دیگه به او سبقت نگرفته است احق به او. بنابراین اگر کسی اومد دوره جا رو تحضیر کرد، اون سبقت گرفته. اینجا دیگه اشکال قبل رو نمی کنه، می فرماد و دلالته ظاهره لشمول حیله ما ازا سبق عهدون الى ارزن و حجره ها. فرمده دلالتش ظاهر است، چون سبقت به نحو تحجیر رو هم میگیره. ببین تو روایت قبلی مناقشه کرد، توی روایت مناقشه نمی کنه. با اینکه کلمه اسلم یسبق و تو هر دوتا تکرار شده، اونجا مناقشه کرد، اینجا مناقشه نمیکنه. چرا؟ چون اونجا محفوف به قرینه بود روایت ما. گفتم دنبالش و احیا ارزن میتتن، این دنبال همون لم یسبق و الیه احده تو روایت قبلی. لذا اون صالح للقرینی هم شد که مقصود از سبقت احیا کردنه، نه مقدمات احیا. ولی تو این روایت ما به اطلاقش عمل میکنیم، هر گونه سبقتی ولو سبقت به نحو تهجیر و مقدمات احیا باشه، بازم سبب حقیقت و احق بودن و سزاوارتر بودن میاد، کسی نمیتونه مزاحمتش کنه. روایت سوم، و منها النبوی الاخر من احاطه هائتن علا ارزن فهیله، کسی بکشد دیواری را بر یک زمینی، این زمین مال او می شود. خب چجوری به این روایت تمسک کنیم؟ بگیم درست است که تو این روایت آمده است لهو یعنی ملک او می شود، ظهورش در ملکیته، ولی اجماع و شهرتی که قائم شده بود بر اینکه تهجیر مملک نیست بلکه حق اولویت درست میکنه، به کمک او اجماع این روایت که ظهور در ملکیته رو صرف کنیم به چی؟ به اختصاص، لامش رو اختصاص معنا کنیم. پس این روایت ظهورش در ملکیته، لامش رو اختصاص معنا این تقریب، یه اش جواب به این تقریب داده میشد و اون هستی که خب چرا شما اینجور معنا میکنیم؟ به قرینه لام که ظهورش در ملکیته، بگو این حائتی که درست کرده به نحویست که احیا صدق کنند، نه حائته مثلا یه دیوار کوچولویی که احیا صدق نکنه، یک دیوار بلند با مصالح خوب کسی بسازه دور یک زمینی احیاش صدق میکنه. ولی اگر که چند تا سنگ بچینه رو هم دیگه، دو ردیف سه ردیف سنگ، این دیواره، من دور این چیدم، این احیا صدق نمی کنه. لذا میگه که خیلی خوب، چه بسا این روایت ناظر به اونجاست که احیا کرده، چون فرمود که من احاطه هائتن علا ارزن، او ارز لهو، ظهور لهو در ملکیت. پس این احاطه هائت رو هم معنا میکنیم به طوری که احیا صدق کنن. پس این روایت هم دلیل نمیشه عبارت را. و منها النبوی الاخر من احاطه هائتن علا ارزن فهیله، هر کس که دیوار چینی کند بر یک زمینی، اون مال او میشه. چی؟ ارزه مال او میشه. چجوری تقریب کنیم؟ بالقول اینطور تقریب کنیم که حدیث شامل میشود به اطلاقش اون دیوار کشی ای را که مصداق احیا نیست، کما ازا کانت تحویت لبناء البیت والمسکن ولم یسقف علی. مثل این که کجا مصداق احیا نیست دیوار کشتن؟ مثل این که آدم دیوار میشه برای ساختن خانه و مسکن و سقفی نمیزه، اینو میگن، این نمیگن احیا کرد. بله اگر برای مثلا جای طویله حیوانات باشه، بله میگن احیا کرد. فنهو قد یقال بعد میکنه احیان، به خلاف مازاکان لجل احداث عزیرت للغنم، اگر میخواد یک طویله، یک مثلا سایبانی برای گوسفند درست کنه و این کارو کرد، احیا حساب میشه نسبت به این کار. اما بالاخره میخواد دیگه بعضی جا دیوار کشی احیا نیست، بالاخره اینو تمام. حالا فیستفاد و منه ایزن حکم تهجیر، حکم تهجیرم روشن می شود که چون فرمود من احاطه حائتن اطلاق داره، چه به نحو احیا چه به غیر نحو احیا، هر کس دیواری کرد مالک، دیوار چینی کرد مالک می شود. استفاده میشه از حکم تحجیر. خب حکم تحجیر چی هست؟ میگه استفاده و علا هازل فرض و کما قال بعضهم، که بعضی هم اینو گفتن، اینطور میگیم، میگیم شهرت و اجماع قرینه است برای این که لام در لهول الاولویته. کدوم اجماع؟ اجماع بر این که تحجیر مملک نیست بلکه حق اولویت میاره با کسا شهرت. میگه اون باعث میشود که این روایت رو همین جور بفهم که لهوش برای اختصاص آمده نه برای ملکیه. الا ان یقال، حالا اشکال میکنه، الا ان یقال میگه چرا این جور میانی میکنی، الا ان یقال به امکان العکس، شاید شما روایت رو عکس معقول کنی. یعنی چی؟ ای جعل ظاهر لام فی الملکیه به ذم شهرت و الاجماع، جعل کنیم ظاهر اللام قرینتن علا ارادت تحویت لذی یعد مستاقن للاحیا. بگیم ظاهر لام که ملکیته، اجماع و شهرت هم که میگوید که اون دیوار، بعضی دیوار کشی که مثلا احیا نباشه اون ملکیت نمیاره. پس بگیم این ناظر به دیوار کشیست که احیا باشه، قرینه است بر چی؟ علا ارادت تحویت، یعنی دیوارچینی که یعد و مستاقن للاحیا. و لعل الاصحاب استندو الیه، و چه بسا اصحاب استناد کرده باشن الیه، یعنی بر این ظهور لام در ملکیت در حکم احیا، این روایتو برده باشن اونجا، گفتن من احاطه حاطن از فهیله، گفتن مربوط به چی احیاه. و لعل اصحاب استند و الیه فی حکم الاحیا، استناد کردن در این روایت بر حکم احیا، گفتن این روایت، این حدیث به خاطر اینکه ظهور داره لام در او در ملکیت ناظر است به احیا. من احاطه حائتن یعنی به نحوی که احیا صدق کند، در این صورت میشه مال او، دیگه از بحث ما خارج میشه. و نبویان و این کانا ضعیفین سندن الا انه یمکن الاستدلال بهما على بعض المبانی لاعتزادهما به شرط و الاجماع. خب شما دو تا روایت نبوی که آوردی سند ندارد در بین شیعه، روایت نبوی که سند شیعه نشده باشد، به خاطر اینکه ما احوالات خیلی از روایت عامه رو نداریم به درد نمیخوره. این نبوی دو تا روایت از پیامبر سند شیعی نداره، اینا ضعیف از سندشون، اما میشود استدلال کرد به بعض مبانی. کدوم مبنا؟ اون مبنایی که میگه ضعف سند منجبر میشود به عمل اصحاب، بگیم شهرت و اجماع میشه عمل اصحاب و ضعف سند را جبران میکنه. البته خب یه مناقشاتی هست، بعضی از علما میگن ضعف سند که جبران میشود مال جاییست که مسلم و محرز باشد که علما بر طبق این روایت عمل کردن. الحمدلله رب العالمین.